بشه. یه کارتون خیلی بزرگی مثلا 50x60 اینطوری که موقع اینا با رمان قرمز بستن، اینا با رمان قرمز بستن، این رو دستش همینطوری که مثلا یه جا شیرینی چیزی میبری کادو رو دو تا دستت میذاری جلو خودش داره میاره، اما خودش پیرم مشکی پوشیده. تا اومد تو گفتم سلام کی اومدی عزیزم قربونت برم کی اومدی، گفت که اومدم پس میرم، اینا بگیر این امانتی توه، ببینم میتونی این امانتی رو درست نگه داری. تو خب اون کادو رو من باز نکردم، اما من حس کردم اون امانتی حامل بودنم بود، لیلا خانم بود تو شکمم. گفت میتونی اینا خوب نگه داری، خوب حفظش کنی؟ اینا گفت من از خواب پریدم، از خواب پریدم. اون روزش حالم خیلی بد بود، تا ظهرش این ور اون ور دیدم که پسر خاله خودش دو تا کوچه از ما بالاتر اومد در زد، بابام صدا کرد، مامان ما صدا کرد، رفتم بیرون هی دارم پچ پچ میکنن. گفتم مامان چی شده؟ گفت چی؟ فلانی مریض زمینم داد به اون سر بزنیم نمیدونم چی. گفتم مامان به خدا یه چیزی شده با به من نمیگید، من حس میکنم یه چیزی شده به من نمیگید. گفت نه چیزی نشده مامان، هیچی نشده. مامانم گفت میترسید مثلا چون من حامله بودم.
سلام های خدا بر دل صبور شما در این فراق که سخت است گفتنش، حتی قیامت است که بعد از سکوت و بعد از آه تو عشق خیش به چادر نهان کنی، آنگاه بیستی و بگوی فدای راه حسین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه حسین، فدای پیر خمین، فدای راه حسین.
از شبکه رادیوی معارف برنامه ی روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و مهمون خانم معصومه وزینی همسر شهید عزیز بیاتی معروف به سلمان بودیم. بخشی از خاطرات دلنشین این بانوی عزیز رو شنیدیم. حرف شما با معصومه عزیز چیه؟ حس و حالتون رو از شنیدن این برنامه بیان کنید. روایت این همسر شهید باز هم ادامه داره. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. در این لحظه پیام‌های شما رو می‌خونم که خطاب به خانم زهرا ناصری همسر شهید مدافع حرم جواد اکبری برامون ارسال کردین. شما نوشتید سلام به خانم ناصری همسر مدافع حرم، من همراه با تو گریستم و برا دعا کردم راه دنیا برای تو و فرزندانت آسون بشه، من رو شریک در غمت بدون و برام دعا کن. 0911-7620 تشکر کردن از برنامه روایت عشق، ما از شما متشکریم. خانم محمدزاده از قائم شهر شما نوشتید خواهر عزیزم خانم ناصری عزیز قربون دل پر از دردت بشم، من کل برنامه همراه شما اشک ریختم، خدا پشت و پناه شما و فرزندان عزیزت باشه. 0911-3394 نوشتند که خانم ناصری همسر محترم شهید آقا جواد اکبری شما برای ما الگو هستید عزیزم، منم مادر مدافع حرمم عزیزم، مقام شما مقام شهیده، هرچه از سختی نوع شهادت شما بگیم کم گفتیم، فقط میگم هر راهی میتونی پیدا کن و قوی بمون. از جهرم فارس برامون نوشتید شرمنده خانواده های شهدای مدافع حرم هستید. 0916-6637 شما ارسال کردین خدا خیرتون بده بابت این برنامه که یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه می‌دارید، چرا که ما انسان‌ها فراموشکار هستیم. آقای سید حسین فقیهی از اصفهان شما نوشتید به خانم ناصری بگید خوشحال باشن، گریه نکنند، جایگاه همسرشون بهشته. سلام، فقط گریه کردم. شما تنها نیستی خواهرم، روحیه خودتو شاد بگیر، جای پدر و مادر هم باش، از شنیدن صحبتهای شما فقط سوختم. 0913-5344 نوشتین زهرا ناصری عزیز خیلی درکتون میکنم، خدا کمکتون کنه و امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برای شما و بچه ها پدری کنه.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده ترز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، به دانست فلک را در گشایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، به داد وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟
منتظر پیامک های شما هم هستیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا یه روایت دیگه از معصوم خانم وزینی، همسر شهید عزیز بیاتی، خدا نگهدار.
گواه ما تاریخ طوفانی، ما شناسنامه ما غرور و نشادت، تا خون توی رگهای ما هست، هستیم پای عهد و پیمانمون با ولایت.
وطن پاره تن، وطن خواب دشمن،
وطن خواب دشمن،
وطن خانه تو، وطن خانه من،
خانه من.
اگه با ولی یا علی گفته باشی، ابر سلمان لمن سالم کن،
بهونه میدی دست من برا جنون،
هر بل لمن حارم کن،
تا روزی که بیفته بینکرم بخون،
هر بل لمن حارم کن،
تا روزی که بیفته بینکرم بخون.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصی علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر زیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بحث ما نهج البلاغه هست و موضوع ایمان. ملاک‌های برتری افراد، یکی هم ایمان، سبقت در ایمان، پیشتازی در گرایش به آیین حق و پذیرفتن دعوت حق و آسمانی، از ملاک‌های فضیلت هست در اسلام، در قرآن، در نهج البلاغه. قرآن هم بر این پیشتازی و سابقه به عنوان ارزش صحه گذاشته. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. علی علیه السلام اولین مؤمن به آیین حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بود و همچنین خدیجه کبرا سلام الله علیها اولین زن مسلمان و مؤمن بود. حضرت درباره خودشون می‌فرمایند در خطبه 71، فانا اول من آمن به، انا اول من صدقه. من نخستین کسی هستم که به پیامبر ایمان آورد، نخستین کسی هستم که او رو تصدیق کرد. در خطبه 192، معروف به خطبه قاصعه، در جمله می‌فرماید انی اول مؤمن بک یا رسول الله، ای پیامبر خدا، من اولین کسی هستم که دعوت تو به اسلام رو پذیرفتم و به تو ایمان آوردم. در موردی هم با اشاره به این که در آینده پس از من کسی بر سر کار میاد و بر شما مسلط میشه که شما رو وادار میکنه مرا دشنام بدهید و سب کنید و از من تبرو بجویید. اشاره بعضی از خلفای بنی امیه. بعد میفرماید که اگر وادارتون کردن که به من بد بگید، بد بگید، اب نداره، ولی از من تبری نجویید، چرا که فنی ولدت علی الفطره و سبقت علی الایمان و الهجره. من تولدم بر مبنای فطرت توحیدی و الهی بود و سبقت در ایمان و هجرت هم داشتم. خطبه 57. جز اولین مسلمانان و اولین مهاجران بودم. ولادت بر فطرت پاک الهی و توحیدی یک فضیلت، سبقت به ایمان و از مؤمنان نخستین بودن هم فضیلت دیگر، سبقت در هجرت هم فضیلت سوم. در مقابل کسایی که به تدریج بعداً جز مهاجران شدند، این پیشتازی در هجرت و ایمان یک فضیلتی است و معیار برتری است. به ما هم درس پیش قدم بودن در کارهای نیک و فضیلت می آموزه. ای علی، ای اساره ایز وجود، ای بزرگ آیتی ز غیب و شهود، اولین پیشتاز در ایمان معنی دین، تجسم قرآن، چون تو با حقی و چو حق با توست، راه حق را هم از تو باید جست. و این بحث را همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
عفیف کندی میگوید در یکی از روزها برای خرید لباس و عطر وارد مکه شدم و در مسجد الحرام در کنار عباس ابن عبدالمطلب نشستم. وقتی خورشید به اوج بلندی رسید، ناگهان دیدم مردی آمد و نگاهی به آسمان کرد و سپس رو به کعبه ایستاد. چیزی نگذشت که نوجوانی به وی ملحق شد و در سمت راست او ایستاد. سپس زنی وارد مسجد شد و در پشت سر آن دو قرار گرفت. آنگاه هر سه با هم مشغول عبادت و نماز شدند. من از دیدن این منظره در شگفت ماندم. رو به عباس کردم و گفتم امر عظیمی میبینم. او گفت آیا این سه نفر را میشناسی؟ گفتم نه. گفت نخستین کسی که وارد شد و جلوتر از دو نفر دیگر ایستاد برادرزادم محمد ابن عبدالله است و نفر دوم برادرزاده دیگرم علی ابن ابی طالب است و سومین نفر همسر محمد است. او بر این باور است که آیین وی از جانب خدا بر او نازل شده و اکنون در زیر آسمان کسی جز این سه از این دین پیروی نمی کند. عفیف بعدها که مسلمان شد همواره با تأسف می گفت ای کاش همان روز اسلام را می پذیرفتم و سومین نفری می شدم که به رسول خدا ایمان آورد.
ای مظهر عشق و صفا، ای اسره جود و سخا، فازادگان را مبتدا، آقای مردان مرتضا، نور الهدا شمس و زها، مولود درگاه خدا، مفتاح فتحی جان فضا، برکن تو کنزن مخفیا.
فیلسوف، نویسنده، شاعر و سیاستمدار معروف علامه محمد اقبال لاهوری اشعاری به زبان فارسی در مدح اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام سروده. یکی از سروده های ایشون رو در ستایش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام تقدیمتون میکنیم. خاکم و از مهر او آیینه ام، میتوان دیدن نوا در سینه ام، مرسل حق کرد نامش بو تراب، حق ید الله خواند در ام الکتاب. هر که دانای رموز زندگی است، سر اسمای علی داند که چیست، خاک تاریکی که نام او تن است، عقل از بیداد او در شیون است. شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد، مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است. هر که در آفاق گردد بوتراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب.
علی خلاصه وحی، علی 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 استاد جواد محدثی.
بحثمون با شما سرمشقی های عزیز مفاهیمی است که در نهج البلاغه درباره ایمان مطرح شده. ایمان به عنوان یک ارزش و معیار برتری گوهری است که باید ازش پاسداری کرد. عنصر صبر و مقاومت ضامن بقای ایمانه. مگر میتوان بدون صبر ایمان رو حفظ کرد؟ درخت ایمان نیازمند آبیاری هست و این آبیاریش با صبر و مقاومته. حضرت امیر علیه السلام در بیان جایگاه و نسبت صبر به ایمان مثال جالبی دارند در حکمت 82. میفرمایند علیکم به صبر، فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. بر شما باد صبر کنید. صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به جسد میمونه. همچنان که جسد و پیکر بدون سر هیچ خیری نداره، چیزی ازش نمیمونه، ایمانی هم که همراه صبر نباشه، در چنین ایمانی هم خیر نیست، چون با کمترین مسئله ممکنه این ایمان زائل بشه. عوامل تضعیف ایمان زیاده. صبوری و روحیه مقاوم میخواد که اون عوامل رو خونسا بکنه. حضرت در موردی هم از مؤمنان امتهای پیشین به عنوان الگو یاد میکنه. در خطبه 192 به مؤمنان امتهای گذشته نگاه کنید، احوال الماضین من المؤمنین، مگه چطور بودند یا علی؟ اونها در حال سختی و بلا و آزمون چه حالتی داشتند؟ بار سنگین به دوششون بود، در تنگناها قرار می گرفتند، شکنجه می شدند و مقاومت خودشون را از دست نمی دادند، تا آنکه خدای متعال راه فرج و گشایشی برای اونها قرار داد، ذلتشون رو تبدیل به عزت کرد، ترسشون رو تبدیل به امنیت کرد. این نتیجه صبر و ثبات در راه ایمانه. پس گواه ایمان راستین و عقیده راسخ در دل تحمل سختی هاست. صبر گواه باور قلبی انسانه. در حکمت 113 هم می‌فرماید که لا ایمان کل حیاء و صبر، هیچ ایمانی مانند حیا و صبر نیست. هر که را صبر نیست ایمان نیست. خدای متعال به همه ما چنین ایمان ارزش آفرین و مستقر و فضیلت آفرینی رو عنایت بفرماید.
علی مظهر اقتدار خدا، علی دائما در جوار خدا، علی برترین شاهکار خداست، علی را بود جان و جانان علی، جدا از خدا نیست یک آن علی.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مقتضای روایات متواتره از طریق شیعه و سنی، رسول خدا یک وقت امر فرمود به انتخاب خودش هر دو نفری دو تو برادر هم بشن. انما المؤمنون اخوه، که به طور عام است، علاوه برادری خصوصی هر دو نفر. او وقت هم عجیب دیگه، محمد بخواد تعیین کنه معلوم است انتخاب محمد، اقدر انتخاب قشنگی،
رسول خدا تو برادری کرد، طلحه و زبیر این دوتا برادر، عرض شد که عبدالرحمن ابن عوف و عثمان این دوتا برادر، همینجور سلمان و ابوذر این دوتا برادر، مقداد و عمار این دوتا برادر. وقت البته در باب برادری هم باید هر کس با برادرش چنان صفا باشد، چنان وفا باشد، یار و یاور باشد که اگر یکیشون رفت سفر جبهه جنگ، او که دیگه بمونه کار خونه رو اداره کند، وضع زندگی او رو تکمیل کند، حسابی برادر باشد، یار و یاور باشد. چه خلاصه همه رو قرار داد الا برای کسی که برادر معین نکرد، علی ابن ابی طالب بود. اینجا یه عده روایاتی از طریق شیعه و سنی عرض کردم دارد. اینجا امیرالمؤمنین محزون شد، گفت یا رسول الله چه شده است؟ برای هر کس برادری معین کردی الا من. تا این رو گفت فهمید علی جان تو رو برای خودم گذاشتم، برای خود منی، تو برای منی. حتی این که باز روایات دیگر است که رفت رو منبر، رسول خدا علی را بود روی منبر، ایها الناس هازا اخی، آی علی برادر تو محمد مصطفی. انت اخی و وصیی و وارثی، لحم کم لحمی، دم کم دم.
دل هر عاشق شیدا علی گوید، علی گوید حیدر حیدر.
برنامه سرمش رو با این بیت درباره علی علیه السلام به پایان میبرم که باغ جنان من تویی، ریشه جان من تویی، آب حیات من تویی، زنده ام از ولای تو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی مولا علی، علی 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 علی، علی علی مولا علی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف، سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان، و در قسمت دوم برنامه هم به تعدادی از سوال‌های شرعی شما عزیزان پاسخ میگیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتگوی ما با حضرت عالی درباره احکام گناهان رسید به نقاشی و مجسمه سازی و توضیحاتی که در برنامه‌های گذشته فرمودید که نقاشی هیچ ایرادی نداره، کارهای هنری مختلف و زیبایی از این نوع گرایش انجام میشه و به فتوای همه مراجع معظم تقلید هیچ ایرادی نداره. در بحث مجسمه سازی هم فرمودید که بعضی از مراجع معظم تقلید ساختن مجسمه انسان و حیوان را چون زیرو هستن حرام میدونن و فتوای بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید این هست که ایرادی نداره. حالا در خصوص خرید و فروشش، استفاده از اون، یعنی بر فرض که ساختش حرمت داشته باشه، خیلی تو خونهشون از این مجسمه‌ها بالاخره گذاشتن و دارن تماشا میکنن، نگاه میکنن، اینها ایراد داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که از دیرباز مورد بحث بوده ساخت مجسمه است. در روایات هم همین آمده است. در حقیقت تعبیر شده به خلق. به همین جهت هم اونهایی که فرمودن حرام است گفتن که در حقیقت دست بردن در کاری است که خدا اون کار رو انجام میده. یعنی خدا خالق است و از روایات برداشت میشه اگر کسی خواست چنین موجودی را بسازد همانند اون چه که خدای متعال خلق کرده است، روز قیامت به او گفته می شود که در اون روح بدم و او را زنده کن، و چون نمیتونه این کاری که کرده است کاری است که خلاف بوده از نظر شرعی. این نظر اون آقایونه.
بله.
دسته دوم فرمودن نه، مانعی نداره، جایزه. پس این بحث راجع به ساخت مجسم است. حالا این مجسمه که ساخته می شود مجسمه کامل باشه یا نه مجسمه ناقصی باشه از انسان یا حیوان روحدار، که جوری باشه که در حکم کامله، یعنی فرقی نمی کنه، در حکم کامله، نشسته است یا نیمرخه یا مثلا دستش پشت سرش قرار داره و امثال این موارد هست، یا فرض بفرمایید که مجسمه ایست که دست نداره، نیمتنه است اصلا، که خیلی ما میبینیم تندیس های نیمتنه که سر و صورت هست و مقداری از سینه مثلا فرض بفرمایید، پا نداره یا دست نداره و امثال اینها که عضوی رو نداره، اینها همه همون حکم رو داره. یعنی اونهایی که میفرمان جایز است مثل مقام معظم رهبری فرق نمی کن، اونهایی هم که میگن که حرام است اونم باز فرقی درش دیده نمیشه. اما یه تبصره داره و اون ساخت مجسمه است یا تصویر برجسته است که صرفاً بعضی از اعضای بدن هست و عرفاً به اون انسان اصلا گفته نمیشه، یا عرفاً به اون حیوان گفته نمیشود، به این اندازه ناقصه. مثلا فقط یک دست است، فقط یک پاست، فقط یک سر هست. گاهی هم دیده میشه دیگه، تندیس است که فقط سر هست. نه. آدم تشخیص میده مثلا این تندیس فرض بفرمایید که یک شهیده، تندیس یک قهرمانه، تندیس یک دانشمنده، ولی فقط سر هست، حتی دستم نداره.
نه.
اینو میفرمان اگر که عرفن طوری است که عرفن به اون اصلا انسان گفته نمیشود، چون انسان که فقط یه سر خالی نیستش که انسان گفته نشود، بعضی از اعضای بدن بر اون اطلاق بشه، اینو هیچ کس اشکالی نمی کنه.
بله.
و اما اونچه که شما فرمودید، من به ترتیب آمدم جلو که پاسخ سوال جناب عالی رو هم عرض بکنم، و اون این است که اگر کسی بخواد بخره، خب طبیعتاً وقتی ساخته میشه خرید فروش میشه، فروشگاه‌هایی هستن که مجسمه رو میفروشن، افرادی هم هستن که مجسمه رو میخرن، خرید و فروش مجسمه به خودی خود و بدون توجه به عنوان‌های دیگری که ممکنه داشته باشه اشکال نداره، بنا به فتوای همه. چرا گفتیم به خودی خود؟ چون ممکن است یه عنوان دیگری پیدا بشه، مثلا فرض بفرمایید که یه مجسمه‌ای باشه که این گویای یک فرقه باشد، نماد یک عرض می‌شود گروه زاله گمراه باشد، ترویج باطل باشد،
منه.
یا به تعبیری بفرمایید که نماد یک بت ممکنه باشه، چون بت‌ها هم مجسمه بودن.
در حقیقت هدفشون تبلیغ اون اعتقاداتشون در قالب یک مثلا کار هنری.
بله. از این جهت ممکنه حرام باشه، ولی صرف این که مجسم است به خودی خود مجسمه، خریدش و فروشش و نگهداری در منزلش، حالا به قول شما بعضی‌ها مرسوم هم بوده میخریدن یا الان هم میخرن، علاقه دارن میذارن توی ویترینشون به عنوان یک شیء زینتی در منزل ازش نگهداری میکنن، حرام نیست. بله، نگهداری مجسمه مکروهه. یعنی بهتر این است که مسلمان و مؤمن این کار رو انجام نده.
ممنون از توضیحات جناب عالی. همراه شما عزیزان شنوندگان خوب زمزم احکام هستیم. قسمت بعدی رو تا لحظاتی دیگر شنونده خواهید بود. سوالهایی که برامون میفرستید ما در